أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دو تا نکته کوچکی از بحث سابق مونده بود که رفقا آوردند و خوندن. یک مسئله راجع به نماز جمعه بود که بعضیا گفته بودن اذان در صلات جمعه مغرب و فجر و جمعه واجب است. منشأش همون روایاتیه که در نماز جمعه رسیده. در نماز جمعه روایت داریم که یؤذن مؤذن، بعد امام یقوم و یخطب خطبتان، ثم یقیم المقیم. ولی قاعده میگن ظاهرش وجوبه، لیکن چون اذان و اقامه، و اذانش در بحث قبلی اذان، فقط اذان ذاتش یه امر مطلوب یه امر مستحسنیه، ما در اونجا هم میگیم یا اذان، این همی اذانی که جای دیگه، همون که در جای دیگه تشریح شده خصوص جمعه اذانش واجب شده باشد، اینا ظهور نداره. یؤذن مؤذن از بابی که مستحبات بوده، خب میگه اذان بگه بعد امام شروع به صحبت بکنه، با اینم میسازه. وجهی برای وجوب اذان در نماز جمعه نیست، کما این که اینا چون جاهای دیگه اذان اونجور شده، اونجا هم ظهور در وجوب یا شرطیت پیدا نمی کنه. و اما این که بعضیا گفته بودن این شرط ثواب نماز جماعته، خب شرط خود جماعت بعضی روایات داشت که ناتمام بود، شرط ثواب نماز جماعت از کجا؟ اونا شاید، ما ندیدیم اینا، ما را احتمالی میگیم، میگیم شاید اون روایاتی که میگه جماعت بود اذان بگوین، چون ما دلیل داریم که شرطش اذان نیست، دلیل داریم که اذان واجب نیست، پس اون روایاتی که میگه که جماعت شد اذان بگوین، این برای ثواب جماعت هست. حملش بکنیم به قرینه خارجی، از ظاهرش اینه که واجبه برای جماعت، چون قرینه داریم اذان واجب نیست برای جماعت، حملش بکنیم که دخیل در ثواب جماعت. خب اینم درست نیست، چرا حملش بکنید بر دخیل در ثواب، حملش بکنید بر استحباب و مؤکد. در جماعت استحباب و مؤکد داره همین مقدار، اما اذان نگفتی جماعت ثواب نداره، از اون روایات به دست نمیاد. لذا اون تتمه تفصیلاتی را که سید در بحث قبل گفته بود، اونا هم وجهی ندارد. ثم یقعل کلام در مقام ثانی که اقامه باشه. اقامه چطور؟ اذان واجب نشد، اقامه واجب است یا نه؟ بعضی نسبت وجوب دادن. مرحوم صاحب حدایق واضح ترین مقاله را داره که اقامه واجبه. ما راجع به قبلی ها گیر داریم، میگن واجبه، میگم اگر هم گفتن واجبه یعنی استحباب مؤکد، ولی ایشون دیگه تصریح میکنه میگه واجبه دیگه. اونی که قدر مسلمه در فقهای شیعه که بگوید واجب است، لا مستحب مؤکد، مراد از واجب همین ظاهرش باشه، صاحب حدایق. دیگران کلماتشون مبهمه، اجمال داره. ایشون که تصریح میکنه اقامه واجب است. قبلی ها هم مرحوم مجلسی در بحار اشکال کرده، نتیجه احتیاط واجبه. سید یزدی هم ظاهر کلامش در مقام احتیاط وجوبیه، گفته که الاقوا استحباب اذان مطلقا، اما الاقامه فالاحوت اتیانا یا للرجال. مثلا للرجالش بس خواهیم کرد، ظاهرش احتیاط وجوبیه، ما میخواد تلاش کردیم این احتیاط رو از وجوبی بندازیم. مثلا چون اولش گفته که لا اشکال فی تأکد رجحانهما، فتوا داده اول کلامش تأکد داره رجحانش، یعنی مستحب و مؤکده، فتوا داده. پس اون احوت میگه اقامه یعنی احتیاط مستحب، ولیکن نه، انصافش اینه که گفته الاقوا، عبارتش اینه الاقوا استحباب الاذان والاقوا استحباب الاذان مطلقا والاحو جدا کرده والاحوت، بله عبارت والاحوت عدم ترکل اقامه الرجال. درست اولش فتوا به استحباب داده، یکی میگن اگر احتیاط قبلش فتوا بود میشه مستحب، اینا قالبیه، گاگاهی یه نکته پیدا میشه که ما از اون غلبه دست برداریم، مثل همینجا، اینجا جداش کرده اذان اقامه را، پس باید فرقی باشه بین اذان اقامه، اذان رو گفت استحباب مطلقا، اقامه رو گفت والاحوت عدم و ترکا، معلوم شه پس نه ظاهرش اگر اینا رو نمی آورد می گفتیم فتواش اینه که مستحب و مؤکد همه جا. خب این مؤیدش هم اینه که در نجات العباد مرحوم صاحب جواهر، صاحب جواهر نجات العباد داره که رساله عملیش دیگه عربی، اونجا بعضی تعلیقه زدن از جمله سید یزدی، مرحوم صاحب جواهر در متن میگه که اما الاقامه فهی اشد استحبابا، ایشون تعلیقه میزنه میگه الاحوت عدم ترکها، اگر او احوت نبود بازم ما اینجا دغدغه داشتیم ها، ولی دیگه دیدیم ایشون هم اونجا هم متن رو نمیپذیره، اشد و استحبابن را نمیپذیره، میگه والاحوت عدم و ترکها، به ذهن میزنه که ایشان نسبت به اقامه احتیاط وجوبیه که اکثر قبول ندارن احتیاط وجوبی را، معلقین عربه تعلیقه زدن لا بحث به ترکی. خب الان ما باید بحث بکنیم چه و دلیل چیه بر فتوای صاحب حدایق، مشکله چیه به اشکال مرحوم سید یزدی. کلام واقع میشه در دو مقام، اولا مقام اول ما مقتضی داریم برای قول به وجوب یا نه، تمامیت مقتضی دلیلی داریم ظاهرش وجوب اقامه باشه یا نه، و ثانیاً اگر دلیل داشتیم آیا این دلیل مانع داره یا نداره، عکس اونی که در اذان گفتیم، در اذان ما دنبال مقتضی عدم وجوب رفتیم، سید چون گفته بود استحباب مطلقا دیگه، ما حرف سید رو داشتیم درست میکردیم، اینجا ما میریم مقتضی وجوب در اقامه، مقتضی داریم یا نداریم، صاحب حدایق گفته مقتضی برای وجوب تمامه، مانع مفقوده، هم ادعا کرده وجود مقتضی را و هم انکار کرده وجود مانع را، اما وجود مقتضی گفته روایات، چند طایفه از روایاته که ظاهر این توائف از روایات ظاهرش وجوب اقامه هم. توائفی از روایات از طائفت الاولا ما ورده در حق مریض، در حق مریض خوندیم اون روایتش باب 14 را، روایت عمار را که در اونجا حضرت فرمود که 14 نه باب روایت عمار چندم بود؟ 35 باب 35 اشتباه گفتیم 14 باب 35 حدیث اول یا حدیث دو، باب 35 حدیث دوم موثقه عمار قال سمعت ابا عبدالله علیه الصلاه و السلام سرش خوندیم یقول لا بد للمریض ان يؤذن ويقيم اذا اراد الصلاه ولو في نفسه. لا بد، خودم لا بدم یعنی دیگه مریضم هست، لا بد یعنی واجب دیگه، واجب است. بعدم تعلیل کرد که بله قال لا بد من ان يؤذن ويقيم لانه لا صلاه الا باذان واقامه. هم معلل میگه لا بد ظهور در وجوب دارد و هم علت ظاهرش وجوبه، لا صلاه الا باذان واقامه، مثل لا صلات الا به طور نفی حقیقته، نفی حقیقت نماز بدون اذان و اقامه ظاهرش اینه که باطل نماز بدون اذان و اقامه، حقیقتش منعقد نمیشه. ظاهر لای نفی جنس نفی حقیقته، نفی حقیقت نه تکوینن در تشریع، در صفحه تشریع نماز بدون اذان اقامه تشریع نشده، این باطل دیگه، مجازی در کار نیست ها. لا صلات الا به اذان و اقامه این در وعا تشریع، در وعا تشریع نماز بدون اذان اقامه تشریع نشده، این باطل دیگه، تشریع نشده باطل دیگه. این قلت که آقا نسبت به اذانش ما در مقام اول بحث کردیم، نسبت به اذان لا صلاته نیست که، لا صلاته کامله یه، اذان دخیل در صحت نیست. و ادله‌ای که گفتیم خود قائلینم میگن اذان دخیل در صحت نیست، پس نمیشه این لا صلات الا به اذان و اقامتن را بگیم که لا صلات حقیقتن، نه ای باید بگیم لا صلات یعنی لا صلات کاملتن، حمل بر نفی کمال بکنیم. پس چرا گفته لا صلات؟ ادعا هم دیگه، مثل لا صلات بس مهمه که ان نماز تو خانه هیچ خاصیتی نداره، که ان لا صلات لجار المسجد الا فی المسجد، این لا یقال فینو یقال، نر صاحب حدایق داره، فینو یقال که ظاهر لا صلات الا به اذان و اقامتن اینه که هم اذان دخیل در صحت است و هم اقامه، ظاهرش اینه. ما از این ظاهر نسبت به اذان قرینه داریم، رفعیت میکنیم، میگیم نسبت به اذان لا صلاته ادعایه، یعنی لا صلاته کامله، اما نسبت به اقامه به حال خودش باقی ظهور. نظیر اقتصر للجمعه والجنابه، اقتصر للجمعه والجنابه یه اقتصال که بیشتر نداریم، نسبت به جمعهش از ظهورش در وجوب رفعیت میکنیم، نسبت به جنابت ظهورش به حال خودش باقیه. و کم لهو من نظیر در فقه که ما از یه جزء جمله، از ظهور یک جزء رفعیت میکنیم به ظهور جزء آخر عمل میکنیم. جوابی که صاحب حدایق داده، بعدم گفته کسبی عدم و قول به فصل، اونا خیالات. عدم و قول به فصل چیه؟ اونا اجماعات درست کردنیه. اجماع خودش درست میشه اعتبار نداره، شما بیه درست میکنی هیچ قیمتی نداره. در مقابل آمدن گفتن که نه آقایین، قیاس جواب دادن از صاحب حدایق که قیاس مقام به اقتصل للجمعه والجنابه قیاس مع الفارقه. ما در اقتصل قبول داریم، اقتصل للجمعه والجنابه ما اونجا قبول داریم، برای جمعه از ظهورش دست بر میداریم میشه استحبابی، برای جنابت به ظهورش میگیم باقیه. اونجا رو ما قبول داریم. به چه بیان قبول داریم؟ یک بیان اینه که ما اونجا لبن دو تا اقتصل داریم، عطف در قوه تکراره. اقتصل للجمعه والجنابه یعنی اقتصل للجمعه، اقتصل للجنابه، دو تا اقتصل داریم. خب یکی اقتصلش استحبابی، یکی دیگه حضورش باقیه. خب این حرف که نادرسته. این که بگیم دو تا اقتصل داریم، این خلاف ارتکاز مایه. این که ادبا گفتن عطف در قوه تکراره، اگر مقصودشون اینه که یعنی لبن مکرره، میگیم نه اینا خیالاته. وقتی میگیم غسل کن برای جمعه و جنابت، دوبار نگفتیم غسل کن، یه بار گفتیم غسل کن برای جمعه و جنابت. اصلا اگر بگیم غسل کن برای جمعه، غسل کن برای جنابه، یه خورده تکراره، حزازت داره. اصلا عربی با فارسی فرق نمی کنه. غسل کن برای جمعه و جنابه، یک بار بیشتر ما نگفتیم، مقدری نداریم ما. این که یه اقتصل دیگه در تقدیره، نه اینا خلاف ارتکازه. یه اقتصل ما بیشتر نداریم. خب این اشکاله که آقا این اقتصل چجور میشه؟ نسبت به جمعه استحبابی، نسبت به جنابت وجوبی. مرحوم آقای خویی جواب دیگه ای داده، فرموده عیبی نداره. چرا عیبی نداره؟ که یک اقتصل بیشتر نداریم، ظاهری نه. نسبت به جمعه استحبابی، نسبت به جنابت وجوبی، یک دونه بیشتر اقتصل نداریم. فرموده وجهش اینه که وجوب استحباب از مدلول امر خارجن. مدلول امر طلبه، طلب انشایی. این عقل که میگوید اگر مولا طلب کرد ترخیص در ترک نیاورد، بیارش وجوب حکم عقله، و اگر ترخیص در ترک آورد میتونی ترکش بکنی. استحباب وجوب حکمان عقلیان، موضوع یکیشان طلب باشه، ترخیص در ترک نباشه، فوجب عقلا. طلب باشه، ترخیص در ترک باشه، فیستحب. خب پس ما یه مدلول بیشتر نداریم، اقتصل طلب و غسل. اقتصل للجمعه والجنابه، میگیم این اقتصل یه مدلول بیشتر نداره، طلب و غسل. مولا طلب کرده غسل از ما، هم برای روز جمعه هم برای جنابه. بعد خارج نگاه میکنیم میبینیم که نسبت به جمعه گفته ترکم کرده، عیبی نداره. عقل میگه مخالفت اون طلب در جمعه عقوبت نداره، و اما نسبت به جنابت میبینیم ترخیص نیامده، عقل میگه این طلب یه طلبه، این طلب نسبت به جنابت لازم التبعیه است. استعمال لفظ در اکثر از معنا نیست، دوتا امر وجود نداره، مشکلی هم نداره. این جوابیه که مرحوم آقای خویی در جاهای دیگه داده، گفته اقتصل للجمعه والجنابه، اقتصل تکرار نشده، استعمال لفظم در اکثر از معنا نشده، یک معنا بیشتر نداره اقتصل. حکم عقله که در یک فرد در یک طرف اضافه میگه وجوب، در طرف دیگه به استحباب. ولیکن مرحوم آقای خویی در مقام ادعا کرده که نه، اینجا با اقتصل فرق میکنه. میگه ما در اقتصل قبول داریم که هم وجوب هست و هم استحباب، اما در لا صلات الا به اذان و اقامت قبول نداریم که نسبت به اذان لا صلات کامله باشه، نسبت به اقامه لا صلات باشه. نه، یا باید نسبت به هر دو لا صلات کامله باشه، یا نسبت در هر دو لا صلات صحیح باشه. تفصیل گفته غلطه. چرا غلطه؟ فرموده ما اینجا که امری که نداریم که بگی آقا این امر در یه فرد ترخیص داره در یکی نداره، ما امری نداریم. ما اونی که داریم نفی حقیقته، لا صلاته. این نفی حقیقت یا باید به لحاظ نفی کمال باشه، یا باید به لحاظ نفی صحت باشه. لا صلات الا به اذان و اقامتین نفی حقیقته. نفی حقیقت که میگه نماز نیست، حقیقت رو نفی میکنه. حقیقتش که هست نماز، باید به لحاظ باشه. گفته یا به لحاظ نفی صحته، یا به لحاظ نفی کماله، جامع نداره. اون چه داریم اینجا امر نیست، نفی حقیقته. نفی حقیقتن حقیقی نیست، به لحاظ نفی صحت یا نفی کمال، دوتاش که نمیشه. پس باید یا نفی صحت باشه، اونم در اذان غلطه. ثابت کردیم در اذان نماز صحیحه بدون اذان، نتیجه فقط میشه نفی کمال. لا صلاة الا به اذان و اقامتین اصلا دلیل بر این که اقامه مستحبه، نه این که دلیل بر وجوبه. برعکس، لا صلاته به قرین اذان که نفی کماله، به ذم این که نفی کمال با نفی صحت جمع نمی شود، پس لا صلاته الا به اذان و اقامه، یعنی لا صلات کامله به اذان الا به اذان و اقامه، پس اذانم مستحب و کمال میاره، اقامه مستحب و کمال میاره. اینجور فرموده و جواب داده از صاحب حدایق و امثال صاحب حدایق که ادعا می کردن لا صلات الا به اذان و اقامتن، در اذانش نفی کماله، در اقامش نفی صحته. شون گفتن نمیشه. چه فرمودید؟ این نه، این سیاقت رو ببینید. میگه لا صلاته، ادعا میکنن نفی این حقیقت را یا ادعا نمیکنن؟ نفی حقیقت، باید نفی حقیقت که حقیقی نیست، نفی حقیقت که حقیقی نیست، ادعاییه، باید به لحاظ یک اثری باشه. اون اثر یا نفی کماله یا نفی صحته، دوتاشون نمیشه. این بیانی که ایشان فرموده. لیکن در ذهن ما اینه که نه، این را میتونید پیدا بکنید تو ذهنم اطمئنانن مرحوم آقای خویی خلاف این را در یه جای دیگه بیان کرده، گفته عیبی نداره که یک نفی جنس به دو لحاظ باشه، هم نفی حقیقت و هم نفی صحت. تو ذهنم اینه که ایشون جاهای دیگه این را پذیرفته، اینجا در مقام جواب بوده انکار کرده، جاهای دیگه پذیرفته. عیبی نداره، لا صلات الا به اذانن، یعنی لا صلات کامله الا به اقامتن، یعنی لا صلات صحیحه، عیبی نداره. نکتش چیه؟ باید جواب داد مشکل ایشون را. ایشون گفت بابا اینجا امر که نیست، نفی حقیقته، نفی حقیقتن حقیقی نیست، به لحاظ اثره، اون اثرم یا نفی صحته یا نفی کمال، دوتا نمیشه. جواب اینه که نه، دوتا میشه. انحلالیه دیگه، شما خودتون به ما اینا رو یاد دادید دیگه. نفی صحت، نفی کمال، اینا مدلول کلام نیستن، خودشون هم قبول داره اینا مدلول کلام نیستن، اینا داعیه، اثرن، اثر میشه داعی، اینا داعی بر نفی حقیقتن. این که حقیقت را نفی میکند داعیش چیه؟ دو جوره. گاهی داعیش اینه که میخواه بگه صحیح نیست، لا صلات الا به طهور، که نفی حقیقت کرد، به این داعی بگه صحیح نیست. یک جا هم نه، لا صلات لجار المسجد الا فی المسجد، داعیش اینه که کامل نیست، ولی هر دوی مدلوله. برای هر دو مدلول کلام نیستن، اینا داعین، غرضن. خب میگه لا صلات الا به اذان و اقامتن، انحلالیه، دو تاین دیگه، نفی حقیقت کردن نسبت به اذان به داعی نفی کمال، نفی حقیقت کرده در اقامه به داعی نفی صحه. مثال خوبی زده مرحومه آقای داماد، گفته اگر تو خانه مرد هست، مردش یه مردی که بهش مرد دیگن نیست، مرد هست، میگه لا رجل فی الدار، نسبت به اونی که نیست و مرد، نفی حقیقته، حقیقتا اون مردا که حقیقتا مردن، لا رجل فی الدار، اونیم که الان هست ادعا میگه اونا مرد نیستن، میگه لا رجل فی الدار، ادعا میکنه اونا مرد نیستن، نسبت به یکی حقیقی، نسبت به یکی ادعایی، عیب نداره. نفی صحت و حقیقیه ها، در حقیقت نفی صحت نفی حقیقته. اگر گفت لا صلاة الا به طهور، ادعا نیست لبش، یعنی در دعاء تشریع نماز بدون طهارت تشریع نشده، واقعا حقیقتا ادعایی در کار نیست، یه تقریب آخریه. به خلاف لا صلاة لجار المسجد لا فی المسجد، اون نفی کماله، اون ادعاییه، عیبی نداره. جمع بین ادعا و حقیقت در یک کلام واحد مشکلی ندارد، جمع بین نفی کمال و نفی صحت، بعد از اینکه مستعملون فی نیستن، اینا داعیان، در یک کلام مشکلی ندارد. اینه که ما نمیتونیم فرمایش ایشون را قبول بکنیم در جواب اصحاب حدایق، صاحب حدائق گفت آقا لا صلات الا به اذانش نفی کمال و به اقامتن الا به اقامتن نفی صحت. ما رد آقای خویی رو نمیتونیم بپذیریم، ولیکن اصلش ما میگیم حرف صاحب حدائق نادرسته. لا صلات الا به اذان و اقامته میگیم ظهور در نفی صحت نداره از اول. مورد روایت مریضه. در مورد روایت حضرت فرمود مریض ان یعذن و یقیم اذا اراد الصلاه ولو فی نفسه، در دلش اذان و اقامه بگه. بابا این لابده که در دلش هم شده بگه، این مناسبتش اینه که وجوب نداره. احدی هم توهم نکرده که اذان و اقامه فی نفسی هم واجب باشه. این لابده بگوید ولو در دلش، این دلش مناسبت با استحباب داره. ما از اولی لابده را در حق مریضه ارفاق وجوب باید سازگاری ندارد، ولو فی نفسهی وجوب باید سازگاری ندارد. ما ادعامان اینه که معلل استحباب، لابد للمریض، نمیگه یجب، لابد للمریض ان یعذن و یقیم ولو فی نفسهی فإنه لا صلاة إلا بأذان وإقامة. ما میگیم معلل، چون ظهورش در استحبابه، علتا ظهور در نفی صحت پیدا نمیکنه. نه میگه علم یقدر، اگر همون در اذان اقامه توهمش نیست، قدرت ندارد اذان اقامه، اگر فی نفسی واجبه کسی توهمش نکرده. اینو در نماز من اینجوریه، فی نفسهی گیر داره. حالا در نماز کسی بگه لا تترک الصلاه یه چیزی، ولی در اذان و اقامه کسی توهم نکرده این رو. لذا ما میگیم معلل، معلل آهنگش یه امر مستحب و مؤکده، علت هم همون مستحب معکر رو بیان میکنه. لا اقلش اینه که چون معلل چنین است، برای علت ظهور در نفی صحت پیدا نمیشود. چون معلل چنین است، یصلح للقرینه، برای علت که لا صلات الا به اذان و اقامتن ظهور پیدا کنه در نفی صحت، از اول این ظهور منعقد نیست. عزف الازالک، تمامش کنم، عزف الازالک که این نفی حقیقت در روایات ما در موارد نفی کمال الا ما شاء الله کثرت استعمال داره. لا صلات لجار المسجد الا فی المسجد منحصر به لا صلات لجار المسجد نیست، در کثیری از مستحبات مسلمه که میخواستن بیان کنن این مستحب اکید است، به همین هر دوتاش کثیره، هم در واجبات داریم هم در مستحبات داریم. اینه که ما از این جهت هم ظهور لا صلاة الا به اذان و اقامتن، ما یه چیزی ادعا می کردیم تا به حال، می گفتیم اگر لسان و ادبیات و سیاقت کلام به غیر امر و نهیه، خودی مهم اینه که این وجوب نداره، حرمت نداره. دیدم صاحب جواهرم اینجا داره، صاحب جواهرم اینجا داره، میگه که روایات میره سراغ یه چیزای دیگه‌ای، امر و نهی برای اذان اقامه نمیاره، یه چیزای دیگه‌ای را متعرض میشه، به ذهن میزنه این واجب نیست. راست میگه. اینا حالا لسان همین هم فرق نمی کنه. یه نمیم صفی از ملائکه میانو، دو صف میانو، نمیدونم نمازش کذا و کذا میشه. این که در روایات ما اذان اقامه را بردن در این وادی، بله در وادی خواص و آثار، اینا منبه اینه که یک شم همینه، همین لا صلات الا به اذان و اقامه، اینا مناسبتش با اگر نگوییم با استحبابه ظاهرن لا اقلش ظهور در وجوب نداره. چی فرمودید؟ حتی گفت شدید الوجه. آره دیگه، چجوره بابا شدید الوجه هم هست باز خدا واجب کنه؟ دیگه با رحمت خدا سازگاری نداره. استحباب را میتونه تارک کنه. خب این فرمایش فرمایش اولی که طایفه اولایی که صاحب حدایق آورده که لا صلاة الا به اذان و اقامت، گفتن که ظهور در لزوم ندارد، یکی به اشکال عقلی، در حقیقت مرحوم آقای خوی به اشکال عقلی میگه، اشکال عقل بندش میکنه به استعمال لفظ در اکثر از معنا. ما گفتیم نه، اشکال استظهاری داره. بله منبهاتی آوردیم و یکی از منبهات هم خود همین وحدت سیاق، لا صلاة الا به اذانن، اذان که دیگه ثابت کردیم مستحبه، دخیل در نفی کماله. وحدت سیاق هم ما نمیگیم قرینیت اونجوری داره، ولی اینم زمیمه بکنید وحدت سیاق را، الا به اذانن و اقامتن، زمیمه بکنید حکم معلل را، زمیمه بکنید که این سیاق در مستحبات زیاد استعمال شده. به این نتیجه ما رسیدیم که این روایت ظهور در وجوب نداره. خب تمام شد. طایفه ثانیه روایاتیه که هنوز تازه شروع کردیم. خیلی طایفه